سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم، به همراه امیر علی و امید در خدمتون هستیم با نقد و بررسی فیلم جدید بنی سفتی، 50% از کمپانی برادران سفتی. بنی غیر از جاششون در واقع عرض میکنم که این دو برادرم از هم جدا شدن بالاخره بعد از 20 و اندی سال کار کردن. دو تا فیلم داریم امسال که هر کدومشون یه فیلم ساختن. میخوایم در مورد فیلم بنی امشب صحبت بکنیم، فیلم اسمشینگ ماشین، که خیلی مورد انتظار حداقل من و تعداد زیادی از فیلم دوستای عزیز بود، به خاطر چند تا نکته‌ای که در موردش بحث خواهیم کرد. تو قسمت اول میخوایم در مورد یکی از مسائلی که این فیلم باعث شد دوباره همه بهش فکر بکنم از سر زبون بیفته صحبت بکنیم، و اون کلیشه شدن بازیگرها در نقشها و ژانرهای خاصه. نقش اول این فیلم آقای دوان جانسون ملقب به راک، یک اکشن کار قهاره که از دنیای ورزش اومده و تو 20 و اندی سال گذشته تقریبا غیر از دو سه مورد تماما فیلم های اکشن بازی کرده، با یه ریتم مشخص، داستان مشخص و یه استیل و فیزیک مشخص بدنی. بعضی بازیگرها دوستان از این حالت خارج بشن، ما میخوایم صحبت بکنیم ببینیم آیا بازیگرای اینچنینی میتونن، تواناییشو دارن که از این نقشا خارج بشن، شدنی هست نیست و چه جوریه. مثالای واضحش بازیگر مثلا سری هری پاتر هستش، بازیگرایی که فیلمای جیمز باند رو بازی کردن، بازیگرای اکشن کار، بازیگرایی که بعد از یه مدت دیگه میخوان از اون کلیشه خارج بشن. امیرعلی میخوام با تو شروع بکنم، نظرت در مورد این قضیه بشنوه و بعد هم بریم سراغ امید.
قبل از هر صحبتی کیان به شما و امید سلام عرض میکنم، امیدوارم که وقتتون بخیر باشه و شنونده ها از شنیدن این پادکست لذت ببرن. مثل اینکه یک کسالت هم داری و آرزو میکنم که زودتر حالت به حالت قبلی برگرده. عرض کنم که جواب من به این سوال متاسفانه منفیه. اگر از خود دوین جانسون بخوام شروع بکنم، خیلی من در جریان این فیلمش نبودم که ماجرا چیه، فقط به خاطر حضور امیلی بلانت دوست داشتم که این فیلمو ببینم. ولی اتفاق عجیبی که افتاد این بود که موقع فرش قرمز فیلم ما دیدیم وزن خیلی زیادی کم کرده و خب یه مقداری کنجکاویمون برانگیخته شد. حالا وارد خود فیلم نمیخوام بشم، ولی فیلم اون انتظاری که میرفت و حالا اون وزنی که کم کرده در خدمت فیلم نیومده. حالا ماجرای این تغییر وزن و گیریم و اگر شما بهتر میدونید من خوشحال میشم از زبونتون بشنوم. اون بازیگری دیگه هم که اشاره کردی متاسفانه یه جورایی اون نقش رفته توی شناسنامه بازیگریشون. هری پاتر یعنی رادکلیف، اگر اسمش درست یادم باشه، دانیل رادکلیف خیلی تلاش کرد که از اون قالب بیاد بیرون، حتی روی صحنه تئاتر رفت، ولی تا ما اینو میبینیم میگیم ای هری پاتر. و جیمز باند هم همینطور یه فیلمی بازی کرد در مورد همجنسگراها، اونم من دیدم متاسفانه خوشم نیومد و شاید تو دلم میگفتم که چرا اون سابقه رو تو ذهن ما خراب کردی، و همینطور مثال های دیگه. میخوام عرضم رو جمع‌بندی بکنم، نمیدونم چرا ولی متاسفانه این اتفاق داره میفته، و وقتی بازیگری توی یک نقش فرو میره یا اصطلاحا به شناسنامش اضافه میشه، دیگه با اون نقش تو خاطر تماشاچیا میمونه و در اومدن از اون قالب مقداری سخته. متشکرم.
قربون شما، ممنونم از لطفت. آقا فصل پاییز و زمستون شروع شد، این سرماخوردگی‌های پشت سر هم هم شروع شد. بچه به خدا قبلا نمیدونم، به نظرم سرماخوردگی‌ها مهربون‌تر بود، آدم سرما می‌خورد دو سه روز خوب می‌شد، الان سرما می‌خوری اون یه ما تو بدنت هست و این اذیت کننده است. نمیدونم اینم این ویروس کرونا اومد انگار همه چی رو چغرتر کرد، یا بدن من اینجوری حداقل فکر میکنم. بریم سراغ امید. امید، نکته ای که امیرعلی گفت نکته درستیه، من میخوام یه بود دیگه من تو یه سوالی بکنم. ببین بالاخره کسی که این نقشا رو قبول میکنه متوجه این مطلب هست، میدونه که داره یه نقشی رو بازی میکنه که حالا امکان داره چند تا فیلم ادامه دار باشه، امکان داره نقش انقدر پررنگ بشه که بعدن نتونه از زیر سایه اون نقش بیرون بیاد. اکثرا هم موقعی که اول کاری رو انتخاب میکنن، اکثرا خب بازیگر معروفی نیستن، ولی بازم انتخاب میکنن با علم به این که تا آخر عمر کاریشون احتمالا زیر سایه این نقشه قراره بمونن. مثلا مثال بارزش خب مثلا کاراکتر دانیل رادکلیف توی هری پاتر، یا مثلا الیجا وود تو ارباب حلقه هم همین جور شد. خیلی از بازیگرای ارباب حلقه دوچار این داستان شدن، اون جووناشون. یا مثلا معروفش توی دنیای سوپر قهرمانی هم که زیاده، مثلا بازیگرایی که نقش سوپرمن رو بازی کردن تقریبا همشون زیر سایه اون نقش موندن. به نظرت اینا چرا این کاری میکنن و اصلا کار درستی هست یا نه؟
خب من درود میگم، چون در پادکست قبلی یه درود گفتم، بعد بچه‌ها خیلی باحال بودن، یعنی وایبر رو گرفتن اومده بودن زیر چیزا کامنت میذاشتن تو سوشال مدیاهای مختلف، درود درود گرفته بودن منظوری که داشتیم، و همچنان درود میگم. اگه جوابمونو بدینم که خوشحال میشیم. کیان تو هم بودی انتخاب میکردی، یعنی هر کی رو بذاره انتخاب میکنه اون نقشه رو با اینکه میدونه. ولی من قبل از که بحثمو شروع کنم، چون کامنت ها رو گفتم، خیلی بچه ها اومده بودن خیلی سوال و اینا بود، میخواستم تو این پادکست بیام اون سوالا رو از چیز قبلی جواب بدم، چون نمیرسیم سعی کردم اونجا بنویسم یه چیز جوابایی که به ذهنم میرسید. ولی یکی دو تا از دوستامونو دوستام اسمشون رو بگم، آقای میلاد محمودی، آقای حسین اس ای، مجید، کامران نیمو و کامران نیرو و احمد که اصلا از دوستامونه دیگه، میشناسیمش از بیرون. برگردیم سر بحث تغییر وزنم بگم که چیز گفت، امیر گفت، اتفاقا حجمش رو دوان جانسون برای این فیلم زیاد کرده بود، یعنی تمرینات خیلی زیاد و اینا، که اصلا یه دفعه یه شوخی باش کرده بودم، میگفتن که تنها کارگردانی که تو تاریخ به دوان جانسون گفته از اینی که هستی گنده تر باش این بوده برای این فیلم، و خیلی هم تلاش کرده. حالا اینکه چقدر موفق شده رو احتمالا دور دوم بهش میرسیم. ولی راجع به این بحثی که داریم میگی کیان، بهش میگن تایپ کاستینگ، خیلی هم رایجه. تو چند تاشو گفتیم، اون پسره تو هوملون مثلا، من بیشتر تنها در خانه، اون خیلی میومد تو ذهنم وقتی که این بحث بود. یا مارک همیل خیلی بیشتر میاد تو ذهنم، با اینکه مثالای تو هم مثلا مثالای درستیه دیگه. اینایی که سیتکام بازی میکنن مثل فرندز و بیگ بنگ تئوری و اینا، مثلا بازیگره اونا همه همینجوریه، از مثال که خیلی زیاده دیگه. میخوام یه ذره برعکس طورشو بگم و یه ذره چیز کنم. آره خیلی وقتا این اتفاق میفته، خیلی هم منطقیه، دلایلش هم میگم که چجوریه. ولی داریم که تونسته از این کلیشه در بیاد. رابرت پاتینسون به نظرم مثلا تونسته در بیاد، یکی دوتا فیلماشه که خیلی هم متفاوت بود و اینا، با هم دیگه حتی برنامه‌ش هم رفتیم دیگه، خیلی مثلا لایتینگ هاوس و فلان و اینا رو من چیزا نبودم. یا مثلا بتمنش چقدر با کاراکترش، با اونی که معروف شده فرق میکنه، تونسته در بیاد. مثلا متیو مکانهی خیلی مثال بارزیه واسه این قضیه، ای که یه نفر توی یه نقشی جا افتاده بعد از اون نقشه میاد بیرون. مثلا یه بازیگری که نقشای خیلی عاطفی سطحی اینجوری بازی میکرد، بعد اومده مثلا تلاش کرده جابجا شده، بعد مثلا ترو دتکتیو و با اینترستلر و نمیدونم دالاس بایر کلاب و یه چیزای اینجوری بازی میکنه. یه اصطلاحی هم یادم استفاده میکردم بهش، میگفتن که میگفتن رنسانس مکانهیه، اینقدر که تونسته جابجا بشه. مکنارنسی هم چیزی بهش میگفتن. از این آدمای متفاوت زیاد داریم دیگه که تونستن خودشونو از این کلیشه‌ای که شما دارین میگین که غیر ممکنه بکشن بیرون. مثلا رایان گاسلینگ میاد تو ذهنم که تونست خودشو بکشه بیرون، یا مثلا اینجور آدم ها. به هر حال میخوام بگم که الزامی تو این قضیه نیست که اگه یه نفری رو روی یه داستانی قفل شد، تایپ کاستینگ شد اصطلاحاً، توی اون بمونه، ولی ریسک داره و سخته. یه سری دلایل هست که این رفته اونجا تایپ کاستینگ شده. مثلا اینکه مغز انسان، ذات مغز انسان الگو سازه. شما وقتی که میاد مثلا یه نفری رو تو اون سیستم میبینه، ازش الگو میگیره. اون کاراکتر مثلا هری پاتر اگه یه جای جا افتاده تو 8 تا 9 تا فیلم ازش دیدی، این دیگه میفته توی ذهنت که آقا این باید همین شکلی باشه و من نمیتونم اینو جای دیگه قبولش کنم. الگو ذهنی مخاطبینو پس میزنه. یا مثلا یه دلیل دیگه که براش میارن، میگن که وقتی یه نفر خیلی معروف میشه با یه نقشی، به خاطر اینه که اون نقشه خیلی قویه، و مثلا هر چند سال یه بار مگه یه بازیگر میتونه یه نقش خیلی قوی بازی بکنه که از اون ورطه بیاد بیرون. مثلا کیانو ریوز وقتی میره تو ماتریکس، همه جا اینو به شکل نئو میبیننش، خیلی سال و خیلی شانس لازم داره که تو بتونی بیای جان ویک بشی بعدش. یه دلیل دیگه ذات اقتصاد بازاره. این یه همچین کاراکترهایی وقتی که اونجا جا افتادن فیلمو قابل فروشتر میکنن و قابل پیشبینی تر میکنن. یعنی یه بخشی اینه که تو فقط فیلمه بیشتر بفروشی، یه بخشش اینه که تو بدونی که آقای سرمایه که داری میذاری چقدرش برمیگرده یا چقدر احتمال داره برگرده. این دوتا از هم دیگه منفکه و این دوتا کمک میکنه به اینکه بازاریابی فیلم خیلی راحت تر باشه. از اون طرف به مثلا اونایی که خیلی هم حالا درگیر سینما همیشه نیستن میگن حالا مثلا داریم رد میشیم بریم تو سالن دوتا فیلم ببینیم، دیگه مجله نخونیم، یوتیوب نگاه نکنیم، مثلا کار خاصی نکنیم، فقط بریم فیلمو ببینیم، اونم از بازیگر یه شناختی داره که انتخاب مخاطبم آسان‌تر میکنه اینجور نقشا. یه وقتایی اون چیزی که بیشتر نظر شما دوتا روشه یه امضای فیزیکی از بازیگره. اون امضای فیزیکی آره، مثلا جیسون استاتامو خیلی سخته تو از اون کاراکترش در بیاری بذاریش جای دیگه، بعد یه اتفاق میفته، جیسون استاتام هم نمیخواد از اون تو در بیاد، این خیلی جاش نیست مثلا یه کار عجیب غریب دیگه که تا حالا نکرده رو بدی بهش بکنه، خودش هم نمیخواد. اینا دلایل کلیه که یه همچه اتفاق میفته، ولی اینکه میشه شکستش.
امید معذرت میخوام، اینی که میگی نمیخواد بیشتر نباید لغت نمیتونه رو استفاده بکنیم. یعنی واقعا جیسون استاتام میتونه مثلا مثل آلپاچینو اکت بده؟ بیشتر نمیتونه است یا نمیخواده؟
ببین وقتی که تو نمیخوای اهم و فعل اهم داره، یعنی وقتی تو نمیخوای که یه کاری بکنی دیگه توانایی در رتبه دومه و حائز اهمیت نیست. یعنی یه وقتی تو مثلا یه بازیگر تلاششو میکنه و تلاشش شکست میخوره بخاطر اینکه اکت نداره، بخاطر اینکه قدرت بازیگری نداره، ولی وقتی که ما الان نمیدونیم وقتی جیسون استاتام این کارو نکرده من چه میدونم مثلا اگه بره تو یه نقش درام میتونه اجرا بکنه یا نمیتونه اجرا بکنه، شاید به نظر خودش میتونه یا نمیتونه، شاید به نظر کوچش مثلا میتونه مثلا استاد بازیگریش، ولی اصلا این آدم اصلا تو اون زاویه نمیره. این دلیل آخریه که برای این اتفاق میفته که چرا بازیگرها یه جا تایپ کاستینگ میشن، خاطر اینه که خیلی از این بازیگر اصلا نمیخوان که وارد اون جرگه بشن، اونجایی که هستن راحتن. یعنی الزامی هم نیست که بازیگر اونجایی که هست حتما ناراحت باشه. مثلا یکی که مثل متیو مک‌کانایی میخواد از اون سیستم فاصله بگیره، دو سال به تمام پیشنهاداتی که بهش میشد میگفت نه، میگفت من نمیخوام. دو سال تمام میگفت آقا بهش میگفتن بیا با پول خیلی زیاد اینو بازی کن، میگفت نه نمیخوام. و این یه ریسک خیلی زیادی داره، این ریسک اینجوریه که تو ممکن فراموش بشی، ممکنه سینما یا مثلا دیگه پیشنهاد خوب بهت نشه، ممکنه بعد دو سال مثلا یه فیلم خوب که بهت پیشنهاد میشه پاشی بخوای بری بازیش کنی اصلا اون چیزی نباشی که تو ذهن خودت بودی. این یه ریسک خیلی زیادی داره که تو مجبور میشی بعضی وقتا این ریسک رو قبول بکنی. مثل مثلا هیث لجر برای اینکه بخواد بره جوکر رو بازی کنه مثلا کلی تغییر داد تو تمام سیستم افکارش و زندگیش و اینا. ممکن بود جوکرش نگیره، ممکن بود بدترین جوکر تاریخ بشه. یعنی اون موقعی که رو کاغذ داشت فیلمنامه رو میخوند به نظر خودش میتونست، مثلا به نظر نولان هم میتونست، ولی ممکن بود بره و نتونه. به عنوان مثال دارم میگم این جور آدما که زندگی هنریشون رو یهو سعی میکنن تغییر بدن یه ریسک خیلی زیادی رو برم دارن. یه لحظه ممکن فراموش بشی و ممکنه که خیلی اصلا نخوام، بگن آقا تو این جرگه‌ای که دارم میرم راحتم و اصلا نمیخوام اکتینگ زیادی بکنم. بنابراین خواستنه قبل از توانستنه میاد. ولی آره احتمالاً راجع به جیسون استاتام حد با توئه که اگه میخواستم نمیتونست. حالا بحثم اینا نیست، میخوام بگم که اتفاق میتونه بیفته. انا یه سری مثالای نقضشو بهتون گفتم، مثلا چه میدونم کریستین استوارت هم میتونم بگم اگه مثلا پتینسون رو گفتیم، انا رفت مثلا نامزد اسکار هم شد دیگه برای اون فیلمه که نقش چیزو پنسس داینا رو بازی میکرد، اسپنسر بود چی بود، برای اون مثلا نامزد اسکار هم رفت. یعنی در حالی که مثلا خب از اون زمینه‌ای که اومده بود که معروف شده بود و توی فرانچایز تو ذهن مونده بود توایلایت، از اونجا خب مثلا میتونست گیر کنه اونجا دیگه، مثل اون پسره که گیر کرد توش، گرگینه چی بود اسم، اصلا اسم بازیگرش هم نمیدونم واقعا، همونجا اون گیر کرد ولی اینا تونستن که رد کنن.
یکی دوتا اکشن بازی کرد نگرفت، اونم آره اصلا محو شد، اون اصلا دیگه کلا سوت شد.
آره میخوام بگم که از همون فرانچایز یه پسره همون اتفاق براش افتاد، برای کریستین استوارت و رابرت پاتینسون نیفتاد. خب ولی به هر حال اینجوریه، چون من درسته قاطبه حرف اتفاقیه که برای نظر شما میفته، یعنی بازیگرها یه جای گیر میکنن و نمیتونن بیان بیرون. ولی خیلی وقتا هم شده که تونستن مثلا نظرات مختلف رو جلب بکنن، متفاوت اجرا بکنن. رابین ویلیامز مثلا تو ذهنم میاد، مثلا فیلمای قدیمی رابین ویلیامز رو نگاه کنیم، بعد مثلا از یه جایی به بعد تصمیم میگیره مثلا عارفانه باشه و یه ذره مثلا تفکر برانگیز باشه، مثلا کلا متد بازیگریشو عوض میکنه. مثلا آدمایی هم هستن که از اون رواله در میان دیگه، میرن توی تم دیگه میتونن موفق بشن.
متشکرم و یه جنبندی امید اگه داری بزن که دیگه بریم برای خود فیلم.
نه دیگه بریم برای خود فیلم.
خب متشکرم. بله بله حتما حتما. من یه نکته فقط بگم امیرعلی، الان این سر قضیه دوان جانسون و این فیلم آخرین فیلم دوان جانسون بوده که به خاطر این فیلم رفته ورزش فیزیکی سنگین انجام داده و استروید استفاده میکرده، وزنش بالا بوده. طبق اعلام رسمی که خودش کرد به خاطر سن و سالش دیگه زین پس استروید استفاده نمیکنه و برای همینه که ما با این فیزیک جدید این آدم مواجه شدیم که نزدیک 30 کیلو 35 کیلو وزنشو آورده پایین و دیگه میخواد فیلم های درام بازی کنه. حالا میخوام در قسمت دوم داره سرش بحث بکنیم که آیا این موفق میشه نمیشه، یه بحث دیگه. سر خدمتی ممرلی.
خواهش میکنم. من میخواستم از امید اول تشکر کنم بابت این توضیحات خوبی که داد. نتیجه که من از صحبتاش گرفتم دو تا بود. یکی اینکه به خود تماشاچی یه مقداری برمیگرده به خاطر همون پدیده‌ای که گفتی، الگوسازی در ذهن. و یه نکته من حس کردم به زمان بین دو تا فیلمم مربوط میشه. اگر این فاصله یه مقدار زیاد باشه شاید اون شانسه برای بازیگر تو برای موفق شدن تو اون مسیری که ما مد نظرمونه بیشتر باشه. همینا رو میخواستم بگم. مرسی.
امین علی یه سوالم ازت بکنم. ببین این در واقع یه جورایی تحمیل تماشاچی به بازیگرم نیست. من یه مثال مثلا بزنم، همین جیسون استاتام، یا اصلا بریم یه خود جلوتر، آدمایی که مثلا 20 سال 30 سال بیشتر از این توی این مارکت هستن، مثلا استیون سیگال، جان کلود ون دام، الان فیلمای بی مووی و سی مووی دارن بازی میکنن با همون سبک قدیم خودشون. این حالا فارغ از اینکه این توانایی هنریشو داره که بتونه فیلمای قوی تر بازی کنه، این یه مقدار تحمیل مارکت هم نیست که اون بازاریابش، اون عوامل بهش میگن آقای استیون سیگال مخاطب تو اینجوری میخواد ببینه. اصلا من کاری ندارم تو میتونی بازی کنی یا نه، مخاطب تو این کاراکتر رو دوست داره ببینه، همینو ادامه بده. به نظرت این چقدر موثره؟
قطعا همینطوره. من کاملا باهات موافقم. ببینید این سلیقه مخاطب که شما میگی تبدیل میشه به پول و پولم خب جریان سازه تو زمینه تولید فیلم دیگه. ما با یه صنعت مواجهیم. شما همین الان آقای کاپولا رو ببینید که به خاطر گردش مالی بد فیلمش مجبور شده جزیره شخصیشو بفروشه، ساعتهای عتیقهشو بفروشه و به یک وضع متاسفانه نامناسبی افتاده.
این آقای کاپولا یه خودم تقصیر خودشه، یه چیزی ساخته که معلوم نیست چی هست. من فکر کنم غیر از آقای زهرایی که اومد تو برنامه ما تمام قد از این فیلم دفاع کرد، خود آقای کاپولا اینقدر فیلمش دفاع نکرده بود که آقای زهرایی فیلمش دفاع کرد. اینم بگم عرض میکنم که هیچکی اصلا این فیلمو نفهم. بله بله بگو.
آقا من همونجوری که داشتیم چیز میکردیم یه مثال بهتر یادم افتاد. برایان کرینستون برای چیز، برای بریکینگ بد. آره ببین تو مثلا خب اون کاراکتر رو نگاه کن، مثلا اون کمدی که بازی میکرد قبلش که خیلی هم جا افتاد و خیلی هم همه دنبالش بودن رو نگاه کن. ببین ذات این چیزی که داریم میگیم، خب به نظرم برای بازیگرایی که نمیتونن بازیگری بکنن یا نمیتونن ریسک بکنن، اگه بخوان ریسک کنن به نظرم سینما و تلویزیون قبولشون میکنه. اینا نمیخوان خیلی، مثلا خیلی از اینا خودشون نمیخوان. مثلا این فشاره که از امیر داری میپرسی احتمالا اینجوریه، ولی اگه بخوان عوض کنن الزامی نداره، مثلا میشه شانسشو داره که عوض کنه.
این بحث رو ببریم تو قسمت دوم چون فکر کنم اینجا موضوعیت داره در موردش صحبت کنیم. من اطلاعات فیلمو سریع بگم. فیلم اسمش این ماشین مسئول 2025 درجه آر رو داره که خب با توجه به مضمون فیلم درجه معقولی. 2 ساعت و 3 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم هستش. فیلم ریتم یک دست نداره، ریتم خیلی بده تو فیلم به نظر من. حالا تو قسمت دوم حتما صحبت می‌کنیم و من از بنی سفتی با توجه به کارهای قبلش انتظار فیلمنامه خیلی بهتری داشتم، چون خودش هم فیلمنامه رو می‌نویسه. به نظرم فیلمنامه مشکلات عدیده‌ای داشته. متای 65 رو گرفته که مورد توجه منتقدینم قرار نگرفته. با 40 میلیون دلار هزینه ساخت، اینم بگم دوان جانسون به تنهایی دستمزدش بیشتر از 40 میلیونه. یعنی دوان جانسون در واقع یکی ریسکی کرده اومده به خاطر اینکه میخواسته دقیقا همین کار رو انجام بده، از اون فضای فیلم‌های بدنه اصلی بلاکباستری سوپر قهرمان خودش رو جدا کنه و وارد یه بُعد جدید در سینما باشه، حاضر شده با یه دستمزد خیلی کم، یعنی در واقع یه پول چایی بگیره مثلا به رقم‌هایی که می‌گرفته و بیا تو این فیلم بازی بکنه. امیلی بلانت هم همینطور، اونم بازیگر گرونی هستش، ولی خب نتیجه متاسفانه شکسته و با گذشت تقریبا 2 ماه از اکران فیلم 20 میلیون دلار کلن فروش کرده که نشون میده فیلم کاملا ضررده هستش. امیر علیزی 1 تا 10 به این فیلم چند میدی؟
برای من متوسط رو به پایینه، یعنی میتونم مثلا 5 یا 4 بهش بدم.
5 یا 4 بهش میدی؟ امیر علی این 5 یا 4ت از خود فیلمه یا اینکه نه انتظار، چون این جزء فیلمای هایپ امسال بود، اون انتظار رو برآورده نکنه داری انقدر امتیاز میدی؟ یعنی من بذار اینجوری ازت بپرسم، اگر بنی سفتی کارگردان نبود، دوان جانسون بازیگر این فیلم نبود، بازم امتیاز این فیلم حدودا همین بود؟
حالا خیلی جالب شد اینو پرسیدی، چون تا وقتی که شما با من صحبت کردید در مورد این پادکست من واقعا نمیدونستم کارگردانش چیه، یعنی تیتراژ فیلمو ندیدم. اگر میدونستم اون انتظاره میرفت بالاتر و بدون اینکه بدونم کارگردان این فیلم چیه فیلم رو کامل دیدم، تیتراژم نگاه نکردم و به این نتیجه رسیدم که متاسفانه ناامید شدم.
اوه تو تازه نمیدونستی من سفتی پس اصلا، یعنی اون انتظارم به اون حد اکثرش نرسیده بوده در واقع. متوجه شدم. امید امتیاز تو چنده به این فیلم؟
خودت چند میدی کیا؟
ببین من میخوام از فیلم دفاع بکنم، چون من فیلم من یه آدمی ام که من طرفدار ام ام ای ام، خیلی نگاه میکنم، اصلا دوست دارم این ورزشو و نکات مثبتی توی این فیلم دیدم. تو قسمت دوم میگم بنی سفتی مشخصا آدمی که با این ورزش با این حال و هوا با اون دنیا آشناست، یعنی این کاملا مشخص بود برام. من برخلاف اکثر آدمایی که این فیلمو زیاد نپسندیدن، من با فیلم اوکی بودم تقریبا. من به فیلم 7 میدم.
عالیه. اگه به فیلم 7 میدی پس من 4 میدم.
خیلی هم خیلی خوشحال. من که متعجب نشدم. من و تو همیشه باید میدونی حکایت من و تو حکایت اسکورپیون و ساب زیرو دیگه، همیشه ناخودآگاه در تقابل روبرو همیم و این تقابل خیلی جذابه.
خب پس بریم ببینیم اون وقت ببینیم که زور کی به کی میچربه. بریم.
باش. امتیازش تو IMDb با 43,000 تا رای دهنده تا این لحظه 6.5 از 10 هستش که امتیاز بدی نیست. من متوجه نمیشم که چطور این فیلم با 43,000 تا رای و امتیاز 6.5 فروش کمی داشته. اینو خیلی دوست دارم که در موردش تو قسمت دوم صحبت بکنیم. بریم و برگردیم با نقد و بررسی فیلم ماشین کوبنده در خدمت همه دوستان هستیم.
Oh my goodness! What is out? This is truly shocking. There's just an empty space. When he's distant, it's hard.
I'm sacrificing everything. What do you have for me that's so strong?
Adibia?
A day without pain is like a day without sunshine.
This is getting bad. This is getting insane.
You know what I'm doing, all right?
This is it?
That's it. You're the
I think so.
You think so? Come on, Mark, yes or no answer. Come on, are you ready?
Yes.
Marquito is back!
How's that feel?
Feels great.
Do you want some more?
Yes, you can stretch me more, yes. Mm-hmm.
Too much?
Never.
قسمت دوم و طبق روال همیشه میخوایم در مورد نظر کلی بچه ها اول جویا بشیم ازشون و بعد هم میریم توی جزئیات. امیره در خدمت هستیم با فیلمی روبرو هستیم که بذار اینو بگم بعد میرم سراغ امیره. من اولین بارقه هایی که تو ذهنم داد وقتی که فیلم اعلام شد که چجوری قرار ساخته بشه داستان چیه، به شدت و اون تریلرهای اولیش اومد یاد رسلر افتادم، آرنوفسکی. یعنی حس میکردم قراره با یک فیلمی تو مایه ها و حال هوای رسلر روبرو بشم و خیلی هم خوشحال بودم چون اون فیلمو خیلی دوست داشتم، به نظرم فیلم جذابی بود. ولی اینجا این اتفاق نیفتاده. بچه‌هایی که گفتم مثل من علاقه به MMA و مارشال آرت دارن و دنبال میکنن، اولین چیزی که بعد از دیدن این فیلم به ذهنشون میاد اینه که آقای سفتی کاملا به اون دنیا آشناست. چون یکی از چیزایی که تو اون دنیا باب ساختن مستندهای زندگی نامه ای از آدمای معروفی زنده است که هنوزم دارن مسابقه میدن اونجا. یعنی شما میرین تو اینترنت انواع اقسام اینا هستش و دقیقا مدل فیلم برداری این فیلم، اون حال هوایی که دوربین ایجاد میکنه، حالت مستندطور و تکونهای رو دستش دقیقا از اونجا اومده و اینش برای من خیلی جذاب و لذت بخش بود. ولی تو قسمت فیلمنامه میگم من مشکل دارم. امیرعلی در خدمت هستیم.
عرض کنم که ببینین، آشنایی با ورزش‌های رزمی، مارشال آرت یا MMA که گفتی به نظر من کفایت نمیکنه برای اینکه این فیلم خوب بشه یا بد. چون من خودم با این مقوله آشنا نیستم، ولی از طرفی فیلمایی دیدم که خوب بوده و منو جلب کرده. به غیر از این کشتیگیر که شما مثال زدی و منم دوستش داشتم، مثلا ببین گاو خشمگین، ریجینگ بول برای اسکورسیزی، اونم تو همین زمینه است تقریبا و اونم خیلی فیلم درجه یکی شده. اما متاسفانه حالا به دلایلی که من جلوتر توضیح میدم این فیلم نتونسته به اون موفقیت دست پیدا بکنه. قبل از هر صحبتی بعد بگم که من به طور کلی طرفدار فیلم‌های ورزشی نیستم. و اگر ما ورزشی رو یه ژانر تو سینما بدونیم، من خیلی علاقمند به این ژانر نیستم. ولی خب استثناهایی هم وجود داره دیگه. به غیر از گاوه خشمگین ما اخیراً فرمول 1 هم دیدیم که اونم فیلم خیلی خوبی شده بود. از این مقدمه که بگذریم، از نظر من چه فیلمی خوبه؟ خب این حرفم شاید برای شما تکراری بشه. در حال حاضر من با این سن و سال و این سابقه که تو دیدن فیلم دارم، انتظار دارم فیلم حواس منو پرت نکنه، سراغ موبایلم نرم، از سرش پا نشم و منتظر باشم چه اتفاقی بیفته، یعنی اون تعلیقش منو جذب کنه. با این فرمول شخصی که من برای خودم دارم، این فیلم متاسفانه این پارامترها رو نداشت و من قشنگ یادم اون موقع که داشتم میدیدم، حتی قبل از اینکه ما با هم صحبت کنیم در مورد پادکست، من لابلاش پا میشدم میرفتم این ور اونور تو خونه کارامو انجام میدادم. نکته دوم میرسیم خب به برادران سفتی. ببین سابقه کارگردان رو نمیشه نادیده گرفت دیگه، بعد از اون فیلم خیلی خوبی که داشتن، الماس‌های نتراشیده یا تراش نخورده، آنکات جمز، واقعا انتظار تماشاچی رو بردن بالا. خیلی فیلم خوبی بود، رئالیسمش، اون عصبی کنندگیش واقعا خوب در اومده بود. این فیلم حتی در مقایسه با اون هم فکار ضعیفی شده. خب البته شما اشاره کردی که اینا از هم جدا شدن مثل خیلی از زوجهای سینمایی. حالا نمیدونم لطمه از نبوده اونی که برادر خورده یا مشکل واقعا جای دیگه ای. همه اینها رو بخوام کنار هم بذارم، قبل از اینکه حالا خیلی وارد جزئیات بشم، این فیلم متاسفانه به نظر من فیلم خوبی نشده و منم با امید هم نظرم. مرسی.
ممنونم از لطفت. ببین در مورد اینکه فیلم خوبی نیست، منم با شما موافقم میگم، ولی اونقدرم که تو ذوق خیلی خورده به خاطر اینکه قبلش خیلی هایپ بودن، اونقدرم بد نیست. بدیهایی داره که در موردش صحبت میکنیم. بذار نظر کلی امیدو بشنویم، ببینیم که امید اراده اصلیش به کجاست و بعدش دیگه میریم سر جزئیات.
عرضم به حضورتون که آقا این مدتی که رفتیم یه چای بخوریم برگردیم برای زب، من یاد جک گلیسون افتادم. بنده خدا جافری رو تو گیم آف ترونز بازی کرده بود، بعد انقدر چیز بود که دیگه هیچ نقشی بهش ندادن، یعنی نقش دیگه نقش آدم بدم بهش نمیدن دیگه، کلا هیچ نقشی بهش نمیدن در ادامه بحث قسمت اولمون. بعدم که کیان کی گفته اصلا این فیلم انقدر هایپ بوده؟ مثلا این هم میگی خیلی هایپ بوده، من اونقدر هایپ نبود به خدا. هزار تا فیلم این تقریبا با فرانک.
شما الان مثلا اگه لتر باکس رو یه مرجع در نظر بگیری که بالاخره سینما دوستا اونجا هستن، توی قسم هات مورد انتظارشون، قسمتی که مثلا هات اس مووی و مورد انتظار رو میزنه، این فیلم همیشه جز 5-6 تایی بود که سرش بحث بود، مورد انتظار بود که بیان همه ببینن، داغ بود دیگه. یعنی مثلا همون مثلا یه قلمش همون لتر باکس که مثلا میخوام بگم چرا بود توی فصل جوایز جز فیلمایی بود که همه دوست داشتن ببینن، حداقل خیلی‌ها دوست داشتن ببینن، حالا نگم همه، خیلی‌ها. بفهمید.
ببین من تا جایی که میدونم وقتی که اکران ونیز شد 15 دقیقه وایستاده براش دست زدن، خب آره بعد مثلا قاعدتا اونجا هایپ شد، ولی وقتی میگی یه چیزی هایپ بوده از قدیم، یعنی از زمانی که مثلا فیلم برداری میشده مثلا هایپ شده. خیلی فیلم های دیگه موقع فیلم برداریش هایپ میشدن، مثلا این اصلا برنامه رفتیم براش، یعنی الان برنامه امسال فیلمایی که داره میاد و یه برنامه من و تو رفتیم که توش گفتیم آقا چه فیلمایی سال دیگه میاد که الان خیلی مورد انتظارم، بعد نه تو گفتی نه من گفتم این فیلم رو. آره از بعد از جشنواره وایسادن 15 دقیقه این فیلم تشویق شد و خب معلومه که وقتی هم چه اتفاق میفته بعدش دیگه حالا همه جا هایپ بشه. ولی حالا به هر حال آقا یه چیز دیگه بگم، ما قبل از این که امیر بیاد تو روم، من و کیان رسیدیم تو روم، بعد همینجوری که داشتیم خوشو بهش میکردیم گفتم کیان الان امیر میاد، میگه من از این فیلم خوشم نمیاد که هیچ، از این ژانرش هم خوشم نمیاد، کل ژانر رو میکوبه و میزنه. به خدا گفتم کیان الان بگو من ژانر ورزشی کلا دوست دارم.
من همینجا خدافظی میکنم چون دیگه حرفی ندارم بزنم.
اصلا مطمئن بودم میای میگی جان رو ورزشی دوست ندارم. بعد کیان من این دوربین رو دستشو اصلا دوست نداشتم، یعنی واقعا یه وقتای دوربین رو دست دوست دارم، یعنی اصلا چیز ندارم، یعنی یه جای کارساز و یه جای کارساز نیست، اینجا نیست که مثلا همه جا خوب باشه، اینجا یه جوری بود دوربین هی میگفت انگاری منو نگاه کن، حواست باشه من هستم، مثلا منو به عنوان یه دوربین نادیده نگیر، یه همچی وایبی ازش میگرفتم، خیلی تکون زیاد داشت. خب این قبل از که به فیلم برسم یه مستندی داره، اونم اسمش اسمشینگ ماشینه. من واقعا MMA بلد نیستم، این در حد این که این آقای ایرانی کیه مثلا میرفت یه سری مسابقاتش و اینا رو تیز میکردم در همون حد دورا دور میدونم، یا مثلا یه جایی ببینم
علی اکبری، امید علی اکبری،
آره امید علی اکبری، مثلا در همون حد میدونم، خیلی بلد نیستم، ولی به خاطر اینکه این چیزا رو ببینم رفتم اون مستنده رو دیدم. خیلی قدیمتر ساخته شده، تو یوتیوب هست، اولوشه 40-45 دقیقه میتونیم بریم ببینیم. این که تو میگی که بنی سفتی خیلی، البته یه چیز بگم و در ادامه یه چیز میخوام بگم که احتمالا جاششون کارگردان بهتریه، این در ادامه آنکات جمی که امیر گفت، من حدسم اینه که جاش کارگردان بهتریه ذاتن. ولی این که داری میگی کارگردان خیلی وفاداره یا خیلی این ژانر رو میشناسه، به سبک اعصاب خورد کنی فیلم برداری از جاهایی که کرده و نوعی که و دیالوگی که دارن میگن و جوری که آدم ها میشینن و با همدیگه ارتباط میگیرن کپی شده دقیقا از اون مستندهایی که از زندگی این بنده خدا ساختن. یعنی من به غیر از اون مستنده رفتم یه عالم راشای قدیمی نگاه کردم یه ذره این بنده خدا رو بشناسم و اینا، بالاخره جالبه دیگه. این صحنه بیمارستان، همون موقعی که این بنده خدا تو بیمارستان بوده ازش فیلم برداری شده، اون صحنه هستش که میدوه پا میشه میاد بیرون توی راه رو وامیسته به این ژاپنیه میگه بوم بوم، پاشو میاره بالا میگه آره باز هم با پا زده تو سر من، حرکت فول بوده، همون حرکت واقعا تو واقعیت اتفاق افتاده و فول بوده و سبک نشستنش همونجوری بوده، به غیر از اون که قاعدتا فیلم برداری می شده، اینی که این تو راه رو داشت با اون ژاپنی حرف می زد عیناً فیلم برداری شده و این تو مستندهای زندگی این بنده خدا هست. این که اینقدر به واقعیت وفاداره خیلی کوله، خیلی باحاله. خب ولی فیلمو از فیلم بودن دور میکنه، انگاری یه جوری انگاری من یاد سین سیتی میندازه. مثلا من چون کمیک سین سیتی رو خونده بودم هم موقعی که اکران شد، بعد فیلمش اومد برگام ریخته بود که این چجوری دقیقا همونه و اونجا خیلی جذاب بود واسم، بخاطر اینکه چهار تا کاریزمای اضافه خودش اضافه کرده و چهار تا بالا پایین میکرد که تو مثلا داری فیلم نگاه میکنی، ولی اینجا وقتی یه چیز سه بودیش هست تو دوباره یه چیز سه بودی این دفعه با بازی دوان جانسون میبینی، خب بازی خود یارو که بهتره، یعنی اساسا احتمالا قاعدتا میشه حدس زد خودش تو زندگی خودش تو همون اتفاق واقعی شرایط بهتری از اونیه که دوان جانسون انتخاب بکنه، که مثلا تا جایی که میتونستن زوایای دوربین رو عوض نمیکردن، یعنی گریه کردن شخصیت اصلی با گریه کردن دوانی جانسون میتونیم بذاریم بغل دست هم دیگه نگاه بکنی، خب خودش که بهتر گریه میکنه. اگه میخواستی اینجوری سکانس به سکانس بسازی یه همچین داستانی رو، بعد تا اینجاهاش تازه اینجاهاش جای کولشه، وقتی راجب همین اتفاق همینقدر واقع گرایی میخواد ببره تو خونه دیگه، اونجا دیگه خیلی در نمیاد چون اونجا دیگه دوربین هم نبوده حتی و اونجاها دیگه فیلم گیج میزنه. حالا حالت کلی بخوام بگم، من به نظرم هیچ چیز ویژه‌ای در مورد این فیلم وجود نداره، عملا هیچ چیزی نداره به غیر از گریمش و موی بازیگر. یعنی واقعا به نظرم تن چیزی که میتونه اسکار گریم ببره به نظرم. بازی دوان جانسون بی نظیره نسبت به بقیه بازی‌های خودش. یعنی اینجوری نیست که مثلا واو مثلا یکی از بهترین مسترپیس های تاریخ سینما داری نگاه میکنی، نه. ولی مثلا تو رزومه کاری دوان جانسون واقعا بازیگریش بهترین جایی که مثلا چیز کرد، ولی کلا فیلم استراکچرش به نظرم لگ میزنه و داستانش خیلی دیر شکل میگیره، کلا تا مباحث خیلی زیادیش مبهمه که حالا مثالاش بعد اگه خواستیم میگم. و بدترین و دم دستی ترین پایانی که میتونه داشته باشه رو داره. اینکه چقدر امتیازاش بالاست ولی به نظرم دلایل غیر سینمایی داره. این وایب حمایت از غزه و فلان این حرفا، مثلا اون جریان ووکه که امتیازا رو میکشه بالا، یا بلک لایف متر که امتیازای یه چیزایی میکشه بالا، به نظرم اون وایبی که کارگردان گرفت و سخنرانیایی که میکرد و حمایتایی که میکرد به نظرم به امتیاز فیلم کمک کرده، وگرنه امتیاز فیلم نباید اینجا باشه. این که تو دوستش داری طبیعیه. به نظرم اگه کسی طرفدار MMA باشه یا این کاراکتر رو از قبل بشناسه، فیلم خیلی جالبیه واسش. مخصوصا اگه مستندای زندگیش رو ندیده باشه، مثلا طرفدار باشه ولی چه ندیده باشه، اینجا سه اطلاعات بهش میده و از این جهت جالبه. حالا بفهمید ادامه.
آره بذار بریم جلو. من دو سه تا نکته مثبتش رو گفتم، امیدم نکات منفیش رو گفت امیرعلی هم همینطور. من با دوربین فیلم اوکی بودم، قبول دارم دوربین فیلم دوربین پرتمطراقیه، یه جاهایی خودش رو تحمیل میکنه به ما و واقعا همین نکته که گفتی هست. یعنی یه جاهایی این تکونا بیشتر از این بابه که آقا ببین من دارم حالت مستندتور میگیرم و ببین من دارم حرفه‌ای کار میکنم و یعنی تکونه غیر طبیعیه. اینو کاملا باهات موافقم، اصلا بحثی ندارم سرش. برم سر مهمترین چیزی که تو این فیلم اصلا باعث هایپ شدنش شده بود و یه مقدار سرسده کرده بود، این گریم آقای دوان جانسون یا راک خودمون هست که خودم به شخصه هنوزم بعد از دیدن فیلم متوجه شدم چرا باید یه همچی گریم سنگین رو صورت این انجام بدن. دلیلی نداشت این کار و ضمن این که صورتشو بیروح کرده بود، غیر طبیعی کرده بود، بازی ضعیف زیرپوستی آقای جانسون که اصلا نداره همچی چیزی. یعنی من واقعا بعضی سکانس های فیلم میزدم نگاه میکردم میدیدم بابا مثلا تو اوج یه صحنه عاطفی این بابا اصلا صورتش هیچ فرقی نکرد، بابا دریغ از یه عضله تو صورت اینکه یه تکونی بخوره. شاید به خاطر این اصلا اینو گریم کردن که بعدن میگن آقا این به خاطر گریم سنگینه صورتش نمیشد زیاد تکون بخوره. اصلا متوجه نمیشدم، خیلی تو ذوق من زد. بزرگترین ضعف این فیلم به نظر من گریم این راک بود، خیلی خیلی بد بود، افتضاح افتضاح. و در مورد فیلم ها هم یه نکته بگم برم سراغ امری، من نفهمیدم این دقیقا چی میخواست به ما بگه، من آخر متوجه نشدم. اون اراده امید رو یه جوری بذار وارد ندارم، به خاطر اینکه خب تو حقیقت این اتفاق افتاده، این فیلم نامه زندگی نامه ای بوده دیگه. یعنی آقا این مسئله شده، این اتفاق آخر فیلم همین جوری تموم شده. یعنی واقعا دو تا برگشتن به هم اون تای از مسابقات قهرمانی کنار رفته و بچه دار شدن فلان فلان. خب این اتفاق تو واقعیت افتاده دیگه، تقصیر فیلمنامه نویس نیستش که دیگه واقعا این اتفاق افتاده. ولی متوجه نشدم این چی میخواست به ما بگه. الان ما یه دوره چند ساله از زندگی یه قهرمان MMA رو داریم میبینیم، خب چی میخوای بگی؟ من رسلر رو میفهمیدم چی میخواد بگه، یه کنکاش درونی و فلان، ولی اینجا نفهمیدم این چی میخواست بگه، واقعا متوجه نشدم. امیر در خدمت هستیم.
خواهش میکنم اول یه شوخی با امید من بکنم. امید جان شما حداقل امید علی اکبری رو میشناسی، من ایشونم نمیشناسم، یعنی از من یه مرحله جلویی. در مورد صحبت‌های شما گیریم رو نه من موافق نیستم با امید که بخواد حتی نامزدم بشه، چه برسه به اینکه جایزه بگیره. ما الان که داریم صحبت میکنیم فرانکشتاین هم دیدیم دیگه، اون فیلم تو مرحله گیریم از این فیلمی که الان داریم صحبت میکنیم چند مرحله جلوتره. در مورد شما هم کیان که فرمودی چی میخواست بگه، ببین منی که این آقای کشتیگی رو نمیشناختم و فیلم رو دیدم، اگر بخوام بگم چه تمی از میان سایر تمهای فیلم برای من برجسته تر بود، میگم دوپینگ. یعنی میخواست بگه که دوپینگ نکنید، هم زندگیتون به هم میخوره هم جایگاه ورزشیتون از دست میدید. اما اگر بخوام یه مقدار بحث خودم رو بازتر بکنم که چرا این فیلم رو دوست ندارم، فیلم نامش به نظرم کلیشه‌ایه. یعنی داستان فراز و فرود یک آدمی که توی رشته ورزشی داره کار میکنه رو ما زیاد دیدیم. به موفقیت میرسه، زمین میخوره و باقی قضایا. موسیقی فیلم که ترکیبی از انتخابی و اورجیناله خیلی تحمیل شده بهش. ما یه دفعه وسط فیلم فرانک سیناترا میشنویم، در صورتی که شاید اصلا موردی نداشته باشه. تدوین فیلم که شما اشاره کردی یه آشفتگی مضاعفی داره بهش اضافه میکنه. در مورد فیلم برداری هر دوتون اشاره کردید، داره زور میزنه که شبیه مستند بشه ولی اصلا اینطور نیست. به غیر از اون دوربین رو دسته، مدام زوم هم داره میکنه، هی زوم این داره میکنه و زوم بک و یه مقدار حالت باسمه‌ای پیدا کرده. فیلم‌های ورزشی بهتر ما قبلا زیاد دیدیم که چند تاشو من اشاره کردم. اینجا دیگه حالا سفتی داره ادای فیلم‌های مستقل یا آرت هاوس یا هنری رو در میاره که میگه خب ببینید فیلم‌های ورزشی میتونن مستقل باشن، منم میتونم بسازم. ولی خب از اون طرف نتیجه متاسفانه خیلی کسل کننده شده. شاید من اصلا این فیلم رو به کسی پیشنهاد ندم بخوام بخواد بره ببینه. یه مقداری هم برادران سفتی جایگاهشون رو پیش من شاید از دست دادن دیگه. یعنی من دارم کم کم به این نتیجه میرسم که اون فیلم شاید یک اتفاق نادری بوده تو کارگردانشون و شاید بهتر باشه بنی سفتی بیاد بازی بکنه. کما اینکه اگر حافظم درست باشه یاری کنه این توی اوپنهایمر این بود که بازی کرد دیگه و شاید بازیگر موفق‌تری باشه. و من حدس میزنم ما فیلم‌های دیگه هم از این دو برادر ببینیم، از اون موفقیتی که داشتن هی شاید مدام دورتر و دورتر بشه.
ممنونم ازت. بریم سراغ امید. امید، نظر در مورد بازی‌ها بشنویم و فیلمنامه. این گیریمی به نظر تو مؤثر بود نبود؟ و یه نکته هم هست، ببین امیلی بلانت و راک قبلا توی فیلم تمه جنگل با هم همبازی بودن، به نظرم اونجا شیمیشون خوب در اومده، ولی اینجا رابطهشون جالب در نیومده. یعنی من نه عشقشون رو فهمیدم نه نفرتشون رو فهمیدم. یه مقداری زیادی به نظرم تصنعی بود. در خدمت هستی.
آره، ببین گیریمه من از این جهت انقدر میفهمم که خیلی شبیه بازیگر درش آورده، یعنی شبیه بازیگر شبیه کاراکتر خیلی در آورده. این که میمیک صورت این به خاطر گیریم مشکل داره یا دوانی جانسون بازیگری بلد نیست، اینو نمیتونم من بگم، مثلا تخصص من نیست که من اگه شخصا بخوام یه حدسی بزنم احتمالاً خیلی از جاها دوانی جانسونه که نمیتونه اون عضلات صورتش رو به اندازه کافی تکون بده، چون به هر حال هم کشتی کشکار بوده و بارها این عضلات صورت شکسته، آسیب دیده، بالاخره ذات اتفاق واسش افتاده دیگه. راجب گیریم فقط میتونم بگم خیلی شبیهش در آوردن و از این جهت به نظرم میتونه که بهترین نقطه فیلم باشه. ولی راجب شیمی اینا من بحث خاصی ندارم. یعنی یه جا دختره برمیگرده به این کشتی کجه، کشتی کاره برمیگرده میگه که you don't know a damn thing about me، اگه یادتون باشه. بعد این جمله هر که چند بارم هی تکرارش میکنه، بعد من همون موقعی که دختره داشت اینا رو تکرار میکرد میگفتم منم همینطور، یعنی به عنوان مخاطب منم هیچ چیزی از تو نمیدونم دختره، اصلا نمیفهمم وای به چیه. این جایی که میگم مثلا وقتی که صحنه های ترجمه مستند میکنی بعد میری تو خونه بدتر میشه، اینه مثلا وای به دختره معلوم نیست. دختره الکلی میشه اینجوری که من تو مستندش فهمیدم. اینم به داروهای اینجا خیلی مسکن رو دارن تو فیلم نشون میدن، در حالی که مسکن یکی از اعتیاداش بوده و استروئید اعتیاد دیگهش بوده. خود کشتیگیره اینجوری بوده که اسمش چرا یادم نمیاد، که اسمش بهم بگی چیز، خود کشتیگیره اینجوری بوده که اعتقاد داشته هر چقدر گنده تر باشه احتمال شکستش کمتر میشه، واسه همین خیلی استروئید مصرف میکرده. دخترم میره الکلی میشه. اینا ذات زندگیشون درگیر این دوتا اعتیاد بوده. من فکر میکنم که اینجام کارگردان میخواسته این داستان اعتیاده رو بگه، بعد میکشتش توی این که دختره یهو روانیه بدون هیچ پیش زمینه ای. مخاطب میبینه که خب حالا مثلا تو دعوای این زن و شوهره پس دختره تقصیرکار بوده، چون اگه تقصیرکار نبود که پلیس نمیومد در خونه بردار ببرتش چیز، یعنی حداقل کشی آمبولانس میذاشتین که اومده برده. هرچند که خود چیز داره توضیح میده که میگه این اتفاق واقعا افتاد و اون اسلحه رو برداشت و رفت توی اون، اینا همه هم طبق مصاحبه‌اش ساختن. ولی به هر حال نتیجه گیری که بیننده میکنه اینه که دختره خب مشکل روانی داشته، در حالی که خب زندگی دوتا آدم معتاد با هم دیگه بوده که خیلی زندگی سختیه، بعدم ازدواج میکنه بعدم طلاق میگیره، اصلا داستانه اینجوری ده. من خیلی به نظرم میاد که این داستانه خیلی بهتر میتونست پایان بندی بشه. کیان تو که میگی که خب پایانش همین شکلی بوده، خب کارگردان میتونست از هر سالی تا هر سالی که دوست داشته رو بسازه، میتونسته مثلا مسابقاتش تو آمریکا رو بسازه، میتونسته مسابقاتی که تو برزیل شروع کرده رو بسازه. مثلا تو برزیل که شروع میکنه چرا بهش میگن اسمشینگ ماشین؟ به خاطر اینکه 3 نفر رو تو یه شب شکست میده تو برزیل، بعد از موقع این لقب رو روش میذارن. مثلا خیلی جاهای هیجان انگیزتری از زندگی این آدم میتونسته نشون بده، یا یه جای دیگه فیلمو تموم بکنه که جالب تر باشه، مثلا یه اتفاق خاصی بیفته. اینکه پایان بندیش واسه من اونجایی نبود که اینا رو تصویر نوشت، یه جا رفت زیر دوش دوتا دوشا رو باز کرد، بعد زیر هیچ کدوم نرفت، بعد تقریبا فیلم اونجا تموم شد. بعد من نمیفهمیدم چرا، الان این استعاره از چیه که دوتا دوشو باز کردی بعد وسطشون وایستادی؟ من الان باید چه برداشته؟ هنوز هم که دارم حرف میزنم نمیدونم برداشته مخاطب از اون صحنه باید چی میبوده باشه. مثلا نمیدونم، خیلی چیزای اینجوری زیاد داری بخوام سر فیلم قور بزنم باید انقدر قور بزنم. مثلا یه چیزی که خیلی اذیتم میکرد این بود که بدن راک خیلی هم بنده خدا زحمت کشیده بود، هم دارو مصرف کرد هم تمرینای خیلی زیاد، ولی به وضوح بدنش برای این فیلم پیر بود و همش هم که لخ بود. خب این پیریه خیلی داشت تو ذوق من میزد، مخصوصا بعد از اینکه عکساشون و اینا رو اومد ته فیلم نشون داد، عکس واقعیش خب تو میدیدی که یارو تو اون سن و سال خیلی بدن جوانتر و ورزیده تری داشت از الان. اینکه واقعا نمیدونم، مثلا اون همون حتی اونجایی که تو داری میگی پایان بنده یه جایی داشت تموم میشد، بعد اومد فیلم با شخصیت اصلی رو نشون داد، بعد هی میخندید میرفت، هی میخندید، بعد من مخاطب نمیدونستم چرا داره میخنده مثلا کاراکتر اصلی، بعد برمیگشت مثلا تقریبا به دوربین نگاه میکرد میگفتش که باورم نمیشه، I couldn't believe it. مثلا خب چیو باورت نمیشه؟ مثلا من چی کار باید بکنم که تو باورت بشه؟ مثلا صحنه شهر بازی یه چیزی داشت، بعد مثلا تو یه وقتی توی فیلم اینجوری نشون میدن یعنی آقا رابطه این زن و شوهر خوبه. خب بعد صحنه شهربازی کات میخورد، اینا میرفتن سر کاکتوس دعواشون میشد. خب بالاخره الان شهربازی یا کاکتوس اینا یکیش اضافه است، یعنی یا رابطهشون خوبه یا رابطهشون بده. اصلا اون که امیلی بلانت یه ساعت داشت اونجا واسه خودش تو این سفینه کج و راست میشد، الان چی به فیلم اضافه کرده بود؟ نمیدونم. چیزی که تعریف بخوام بکنم از فیلم، چون قور زیاد دارم، گذشته رو خیلی خوب نشون میداد و تصویر راشای قدیمی رو عالی در آورده بود. یعنی مثلا فیلم شروع شد مثلا خانمم بهم میگفتش که این چیزه، این الان تصویر قدیمیه یا واقعیه یا مثلا الان گرفتن، خیلی خوب در آورده بود. اون تصویرایی که از ژاپن قدیم نشون میداد انگاری واقعا رفته بود ژاپن قدیم. مصاحبه دیدم از کاراکتره، میگفتش که من برای A24 که کمپانی سازنده این فیلمه 8 جعبه بزرگ از وسایل قدیمیمو فرستادم و اونا از همونا استفاده نکردن، اونا رفتن همونا رو دوپلیکیت کردن. مثلا میگفت ساعتش، انگشترش، مثلا گردنبندش، خونه، وسایل، همه چی رو رفته بودن طبق دقیقا همونی بود که مثلا این جعبه هایی که این فرستاده ساخته بودن، کوچکترین تفاوتی نکنه. خب کار باحالیه، خب ولی باید در بیاد. مثلا دفتر یاد داشته بود توی 7 میگفتن اینا رو واقعا یه عالم آدم نشستن نوشتن، بعد تو مثلا چند صفحه شد کارگاه ورق میزدن. خب مثلا اون اونجا اگه در اون فیلم مثلا فیلم بدی بود همه میگفتن خب مثلا چه کاری بوده کردی مثلا این عمر نوشت، ولی چون فیلم خوبی میشه میگن اصلا چقدر کار باحالیه مثلا فلان. راجع به اینم که میگه آقا مفهوم فیلمو یا امیر میگه اعتیاد بود، من میگم که آقا خب اوکی، الان فیلم میخواد بگه اگه میخواییم برنده بشین معتاد نباشین، خب بعد این برنده نمیشه. میگیری منظورمو؟ عالیه. خب اگه معتاد اعتیادشو ترک کرد که باید بره برنده بشه، فیلم با برنده نشدنش تموم شد، یعنی عالی بود. این اعتیاد رو ترک کرد رفت راکیوار تمرین و مثلا اینا، سبکش هم دیدی یه لحظه رفت یاد راکی افتاده بود، بعد رفت تمرین کرد اعتیادش هم گذاشت کنار مثلا فلان و اینا، بعد رفت باخت. خب مثلا تو من این نمیخوای بگی مثلا معتاد نباشین تا برنده بشین. نمیدونم، یه چیزی هم که خیلی آخرای فیلم رو مغزم بود صدای نریتی بود که میومد، یعنی اون قرار بود صدای گزارشگر باشه و صدای گزارشگر یه حالت خاصی داره دیگه، مثلا عادل فردوسی پور، مزدک میرزایی، مثلا نمیدونم تو MMA هم مثلا با یه همچین شور و اشتیاقی دید. بعد یارو اینگاری مثلا یه داستان عاشقانه رو داره نریشن میکنه روی داستان، مثلا و بدترین چیزی که میتونست اتفاق بیفته، من 100% میفهمم که این یه فیلم تمام ورزشی نیست، در واقع یه فیلم احساسی عاشقانه و مثلا زندگی نامه یه خوب، ولی چون توش ورزش داره و چون توش مثلا بوکس و نمیدونم مثلا مبارزه داره، مبارزه خوب این فیلم به من نشون نمیده. یعنی من نشستم فیلم مثل میمونه که آقا F1 رو داری نگاه میکنی، این فیلم ماشین بازی، بعد ریس خوب بهت نشون نده، به من مبارزه جالب نشون نمیده. من هیچ کدوم از این مبارزه واسم جذاب نیست. یعنی اون ریجینگ بول رو نگاه کن که مثلا امیر میگه اصلا تو این صحنه هایی که ساخته چه جوریه، مثلا نورپردازی اسپشیال افکت میذاره. من یه مبارزه درست حسابی اینجا ندیدم بگم واو مثلا چقدر صحنه قشنگی بود. هی میرفت اون تو افتاده بود رو زمین، دوربین معمولی، مثلا نما معمولی، نور معمولی. اونجایی که داشت کات میزد به گذشته، انگاری من مثلا تو این شات تو گوشی اینو کات زدم، مثلا اینجوری همچین تصویرات تق 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 پشت سر هم دیگه، نه مثلا هیچی نداشت، اصلا هیچی نمیدونم نظرت بازم اگه خواستین قور داره
بذار ما بریم برای دور آخر، تتمه قومات دور آخر بشنویم در مورد اون سکانس دوش. خب به نظر من، نظرم این بود که در واقع داشت، نکته ای که حالا من میتونم فیلم بگیرم اینه، این آدم باید یه انتخاب مهمی میکرد بین زندگی شخصیش و زندگی حرفه‌ایش. این در نهایت زندگی شخصیش رو انتخاب کرد، یعنی بهش تحمیل شد، اون باخته باعث شد که این بره سمت زندگی شخصیش. اون دوش هم همین بود، این بلا تکلیفیش بود، یه دوش زندگی شخصی یه دوش زندگی حرفه‌ای، این هیچ کدوم رو نتونست داشته باشه، یعنی بلا تکلیف بین این دوتا واسطه بود. حالا این برداشت من از اون سکانس، ولی میگم آخه ببین فیلم بعد یه فراز و فرودی داشته باشه، بعد دو تا نقطه اوج نداشت این فیلم. این فیلم میگم بلا تکلیفی، این که میخواد چی بگه توش موج میزد، خود اینم نمیدونست چی میخواد بگه. این یه هیجانی داشت این فیلم اینجوری بسازه، ولی نمیفهمه چی میخواد بگه. خب این همه رفته رو جزئیات کار کرده، کاش که جای این کارو میرفت رو فیلمنامه‌اش کار میکرد. این ایرادی که داری به مبارزات میگیری واقعی. حالا ببین یه قسمتش به خاطر این بوده که این گریم صورت این جانسون انقدر سنگین بوده، اینا میترسیدن اگه مثلا زیاد بخواد درگیر بشه این گریمه هی بخواد به هم بریزه. ولی از اون طرف خب این آدم یکی از ستاره های WWE بوده، یعنی اگه بخواد تو رینگ نمایش بده به بهترین شکل میتونه نمایش بده، اصلا از این پتانسیل این استفاده نکردن. تو وقتی لیدی گاگا رو مثلا میاری تو یه فیلمی بازی میکنه، فیلم ستاره متولد شد، چرا لیدی گاگا رو انتخاب کردن؟ استار ایز بورن، چون یه رو خواننده است، برای نقش خواننده یه خواننده رو آوردن که خوب بخونه. تو برای نقش مبارز یه مبارز رو آورده که مبارزه خوب بکنه، دقیقاً کاری که نمیکنه. خب این ایراد دیگه، این اصلا چیز عجیب احمقانه ایه. امیرعلی بریم برای دور آخر و نظرات تو در مورد پایان فیلم و اگه نکته مقفول مونده بشنویم و بعدش هم با امید برنامه رو تموم کنیم.
مرسی. من گفتنی ها رو دیگه تقریبا گفتم. این فیلمو شاید مهمترین دلیلی که دیدم حضور امیلی بلانت بود. اگر امید یادش باشه ما در مورد بازی بلانت تو سیکاریو قبلا مفصل با هم دیگه گپ زدیم. اما خب نتیجه همه این تلاشایی که شما گفتین، چه تو زمینه مستندنمایی، چه تو زمینه استفاده از اون اشیا، چه حضور یک بازیگر بدنساز، همه در کنار هم به اون نتیجه که مد نظر بوده نرسیده دیگه. باید قبول کنیم همیشه هم تلاشا نمیشه متاسفانه. در مجموع فیلم رو دوست نداشتم و جزو فیلمایی نیست که بخوام به کسی پیشنهاد کنم. متشکرم.
آره به نظر منم فیلمی نیست که حتی تو ژانر ورزشی جزو فیلمای موندگار باشه. یه فیلمی بود که میاد و حتما هم فراموش میشه. تو کارنامه خود برادران سفتی هم فیلمی نیستش که حتی تو رنج متوسطش قرار بگیره. امید در خدمت هستیم.
عرضم به حضورتون که بر پایان بندی، اولا که من به نظرم فیلمو باید از کلمن میساختم، اشتباه در اشتباهی که اومدن از رقیبش ساختن. اونجا اصلا هم فیلم بهتری میشد، هم میدونستی که این اصلا این مبارزه که هی میترسیدن تای فیلم میترسیدن، اول مبارزاش یه بار کلمن باخته بود، یعنی این دیگه تیکر رو کلن تو فیلم نادیده گرفته بودن واسه اینکه یه ذره دراما بدن به تهش. بعد یه قوره دیگه بزنم، یه دوتا چیز بگم. این مسابقات پرایدو که میخواست شروع کنه تو ژاپن برای سال 2000 شد، دوتا موزیک پشت سر هم پخش کرد، یعنی یه دونه یه ژاپنیه که یه استایل عجیبی داشت گیتار راک میزد و اینا، بعد تموم شد بعد یه دخترم اومد بخونه. خب اولا که دو تا موزیک واقعا اونجا لازم بود پشت سر همم. خب مثلا یادم نمیاد فیلمی من اینجوری دیده باشم به غیر از این پیس میکر. این آخریات سیزن آخر بچه‌ها واسه ما این پخش می‌کرد جیمز گان اپیزود آخرش. یکی این که اگه داری آهنگ اونو پخش میکنه اون دختره میخونه چرا صداش فیده؟ چرا نمیذاریم صدا رو بشنویم؟ خب ببینیم دختره داره چی میخونه. مثلا خیلی برام یه چیزایی تو فیلم عجیب بود. ولی یه چیز بانمک بگم، اون باس روتن واقعا کوچ اینا بوده زمانی که جوون بوده و اینجا اومده نقش کوچ رو بازی کرده و اصلا عالیه. مثلا نگاش میکنی قیافش خیلی هم پیر و اینا نشده. اون آمپولر هم که بهش زدن یه صحنه ای داره که بهش آمپول میزنه، واقعا این یه بار اومده بهش آمپول زده به خاطر اینکه دقیقا شونش درد میکرده و اینا، خیلی بامزه بود. در راستای اینکه این فیلم بدیه و متاسفم که با فیلم های بد جدیدن در خدمتون هستیم، میخوام بگم که و در راستای اینکه بخش اول میگفتیم آقا چجوری یه کاراکتری از اون شخصیتی که برش ساخته شده بیاد بیرون، کریس پرت این تو مارول هم هست و اینا استار لورد رو بازی میکنه، یه سریالی داره من دیشب تمومش کردم به اسم ترمینالیست، حالتی از قدیمی تر من تازه دیدم، خیلی سریال خوبیه. میتونین مثلا به عنوان اینکه یک کاراکتری از انقدر کمدی زیاد بخواد بیاد مثلا توی ناراحتی و افسردگی یه اکشن افسرده چجوری میتونه بیاد، بری اونو نگاه کنی. اون مثلا یه کاراکتری که از اون فضای سعی کرده با این سریال بیاد بیرون. و امیرم که خدافظی کرد ازش خیلی ممنونم. امیر کمگوی و گزیدگویه و پرحرفی های ما رو به خودش ایشالله میبخشه. یه چیزی هم در نهایت بگم، ما اینستاگراممونو چند بار هی باز و بسته شد و داستان شد تو این سالهای طولانی که هستیم. این سری یکی از بچه‌ها زحمت کشیده دست گرفته اینستاگراممون رو سرچ کنین پیداش کنین، تو کامنت هم دارن میذاره این برام و چیز کنین فالومون کنین تو اینستاگرام ببینیم که میتونیم اونجا بیشتر در خدمتتون باشیم یا نه. اونجا هم بسه بچه جوون خیلی باحال کارشون، ببینیم اینستاگرام هم فالومون کنین. و ممنونم که ما رو گوش دادین. بفهمم که اینجا
ممنونم ازت. آره این نکته اینستاگرامو چقدر خوب گفتی، منم تو برنامه قبلی هم گفتم که هم تلگراممون و هم اینستاگراممون دوتا ادمین باحال بچهای سینمایی هم زحمت کشیدن لطف کردن و دارن کاراشو انجام میدن. حتما عضو باشید و فالو بکنید، اونجا قرار اتفاقای خوبی بیفته، در کنار هم باشیم. نکته آخری که در مورد این فیلم میخوام بگم اینه که امید برنامه بعدی که من تو داریم ولی دیگه نمیتونی نقره بزنی یا وان بتل افتر انادر، دیگه اونجا فکر میکنم جفتمون بگیم آقا فیلم خوبه دیگه. یعنی امیدوارم این اتفاق بیفته. حالا ندیدیم تو که اون بار ندیدی فیلمو؟
من ندیدم فیلمو هنوز و ولی بسیار بهش امیدوارم، یعنی واقعا فکر میکنم که حتما دوستش داشته باشه.
امیدوارم این بسیار امیدوار بودنه تو ذوقمون نذره دیگه، چون این بسیار امیدوار بودنه یه خودم خطرناکه دیگه، یعنی میشینی یهو نگاه میکنی این ای بابا اونجوری که فکرشو میکردی نبود، ولی امتیازش میگه فیلم خوبی باید باشه. بنابراین فیلم بعدی احتمالا فیلم خوبیه انشالله، امیدواریم. عرض میکنم که خب امید که اینستاگرام و تلگرام هم به درستی گفت و تشکر میکنم از همه دوستانی که یک ساعت از عمر گرانبهاشون رو با ما بودن، خیلی لطف داریم و ما ممنون شماییم که این وقتتون رو به ما اختصاص میدید. ما رو میتونید طریق کانال تلگراممون، صفحه کست باکسمون، اینستاگراممون و سایتمون هر چهارتا با آدرس سینما گپ دنبال بفرمایید. روز و روزگار بر همه خوش و خرم. Another summer day has come and gone away. I'm Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat.
you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. Just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. Paris, Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I'm done, I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home.